أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير موفق ومعين. بكتاب ما صفحه 193 الفصل الثالث في اختلاف العلوم وتشاركها ونقل البرهان من علم إلى علم. فنقول كما بينوا قد عرفت أن العلوم يمكن أن تختلف بالعموم والخصوص والتباين، والأمر على ذلك في نفس الأمر لوجود هذا الاختلاف بين الأشياء في أنفسها. فصل سوم که فصل پایانی مقاله سوم کتاب برهان مرحوم علامه طباطبایی است، پیرامون دو موضوع بحث میکنند. موضوع اول اختلاف علوم و تشارک علوم. پیوستگی های دانش ها و گسستگی های دانش ها. مطلب دوم نقل برهان، انتقال برهان از علمی به علم دیگر. اما مطلب اول، قبلا گفته شد هر علمی نیازمند موضوعی است که درباره عوارض ذاتیه آن موضوع بحث می کند. امروز عرض می کنیم موضوعات علوم گاه در قیاس به یکدیگر متباینند و گاه در قیاس به یکدیگر عام و خاصند، از عموم و خصوص برخوردارند. بر این اساس علوم هم در قیاس به یکدیگر گاه با یکدیگر متباینند و گاه نسبت به یکدیگر عام و خاصند. مثلا علم ریاضی با علم حساب عام و خاصند، چون موضوعاتشان عام و خاص است. ریاضی از کمیت بحث میکنه، حساب از عدد. عدد نوعی کمیت است. همین نسبت است میان ریاضی و هندسه. همین نسبت است میان هندسه و مثلثات. همین نسبت است میان فیزیک و فیزیک اتمی. و هکذا. و گاه موضوعات متباینه، مثالش ریاضی با معدن شناسی، چه نسبتی با هم دارن؟ هندسه با روانشناسی، موضوع متباین، علم متباین. این مطلب اول. فصل سوم، در اختلاف علوم و تشارک علوم است و در نقل برهان از علمی به علمی. فنقولو، ما چنین میگیم، کما بینو، آنچنان که دیگران گفتند، قد عرفت ان العلوم یمکن ان تختلف، شما دانستی که علوم ممکن است اختلاف بپذیرد به عموم و خصوص و تباین، نسبت میانشان عام و خاص باشه یا نسبت میانشان تباین باشه. والامر علی ذلک فی نفس الامر، مطلب از همین قرار است در متن واقع هم. چرا؟ لوجود ها و الاختلاف، به خاطر وجود این اختلاف بین الاشیاء فی نفسها، بین خود اشیاء، یعنی موضوعات. موضوعات عالم در قیاس با یکدیگر گاه عام و خاص، گاه متباین. ثم نکته دیگر، گاه یک شی دارای دو حیثیت است. این که میگیم دو، داریم حد اول رو در نظر میگیریم، مراد یعنی بیشتر از یک. گاهی یک شی دارای دو حیثیت است که به اعتبار هر یک از این دو حیثیت محمولی بر او بار می شود. یکی از این دو محمول اعم از خود شیء است، و دیگری مساوی یا اخص از خود شیء. این هم یه مطلب. مثال، انسان بما انه موجودون، وجود برو همه میشه، میگین الانسانو موجود. همین انسان بما انه دارای انفعال مزاجی است، یعنی مزاجی تأثیر پذیر دارد، تب کردن بر او بار میشه. الان ما دو تا قضیه داریم، الانسان موجود و یک قضیه، الانسان یعرضه الحمى، انسان تب برش عارض بشه. فرق این دو مثال چیست؟ در الانسان و موجود و محمول اما از موضوع است. موجود اما از انسانی، غیر انسان موجودات فراوانی داریم. در مثال دوم الانسان یعرضه الحمى، انسان تب میکنه، این محمول اخص از موضوع است. انسان عوارض فراوانی دارد، یکیش اینه که تب میاد. این هم مطلب دوم که میخوایم از این مطلب بعداً استفاده کنیم. این مطلب مقدمه استفاده است. ثم ان من الممکن ان يتحيف شيء واحد بهیفیتین، سپس ممکن است حیث بپذیرد یک شیء به دو حیثیت. یه مقدار اینجا معنا کردن عبارت دقت میخواد، که یکون و محموله به احداهما، می بوده باشد محمول اون شیء به یکی از این دو حیثیت از عوارض چیزی که اون چیز اعم است از اون شیء. مراد ما هم از عوارض، عوارض ذاتی است، از ذاتیه، دون الاخرى، نه به حیثیت دیگر. به حیثیت دیگر محمول اعم نیست، ولی به حیثیت اول محمول اعمه. تکرار میکنم، یکون و محموله می بوده باشد محمول این شی به سبب یکی از این دو حیثیت از عوارض چیزی که اون چیز اعم از اون شی است، از عوارض ذاتیش، دون الاخرى، اما نه به حیثیت دیگر. به حیثیت دیگر محمول اعم نیست. مثال کما ان الانسان من حیث یعرضه الوجود، چنان که انسان از اون جهت که بر او وجود عارض میشه، هو خودش و محموله و محمولش که وجود الانسان است، محمولش وجود انسان، من عوارض الموجود من حیث هو موجودون، از عوارض موجود به ما هو موجوده. انسان از عوارض موجود به ما هو موجوده، چون ماهیت از عوارض وجوده. وجود الانسان اونم از عوارض موجود به ما هو موجوده، چون وجود خاص از عوارض وجود عامه. حالا ما اخص که میگیم لازم نیست همیشه اخص مطلق باشه، با ممکن اخص من وجه باشه. یعنی انسان عوارض مختلفی داره که یکی از عوارضش تبدار به این من عرض کردم. لازم نیست عموم خصوص مطلق باشه، ممکنه من وجه باشه. خب کما ان الانسان از اون حیث که عارض می شود او را وجود خودش و محمولش که همون وجود خاصه است، از عوارض موجود من حیث هو موجود است، همین انسان علیکم السلام و من حیث یعرضه الانفعال المزاجی، از اون حیث که او را عارض می شود انفعال مزاجی، مثل تب کردن، مثل یرقان گرفتن، مثل بالا رفتن اوره، مثل ده ها انفعال دیگر جسمی یا غیر جسمی آدمی، از این جهت لیس محموله من عوارض الوجود المطلق، محمولش از عوارض موجود مطلق نیست. نمیتونیم بگیم الموجود من حیث هو موجود تبدار، نه. اله الموجود من حیث هو انسانون او حیوانون دارای تبدیل. این هم یک مطلب. و ایزن مطلب سوم، تمام قضایای کلیه قضایای انحلالیه هستن، یعنی به تعداد افراد موضوع ما موضوع داریم و به همون تعداد ما محمول داریم. اگر گفتیم کل انسان ضاحك چی گفتم من؟ کل انسان ضاحك، این جمله یعنی زیدون ضاحك به ذهنه الخاص به، امرون ضاحك به ذهنه الخاص به، خالدون ضاحکن به ذهک الخاص به، فاطمتو ضاحکتون به ذهک هل خاصت خاص به ها، و ها کذا به تعداد افراد ما موضوع داریم و به همون تعداد محمول. اینم واضح. و ایزن کل قضیت کلیه، هر قضیه کلیهی انحل الى قضايا جزئيه، منحل می شود به قضایای جزئیه ای از جزئیات محمول. هر قضیه کلیه منحل می شود به قضایای جزئیه ای که این قضایای جزئیه نشأت گرفته از جزئیات محمول، که این جزئیات محمول حمل می شوند بر جزئیات موضوع، بر زید و عمر و بکر و خالد و فاطمه و زینب حمل می شود، زه که زید، زه که عمر، زه که خالد، زه که فاطمه، زه که زینب. کما مر فی الفصل الثانی من المقالات الثانیه، چنانچه در فصل دوم از مقاله دوم گذشت. وقد بان بذلك ان المسائل العامه. حالا از اینجا میخوایم وارد صلب موضوع و اصل بحث بشیم. روشن، البته این مطلب مطلب روشنی است. اگر یک مسئله این در علم عام مطرح شد، و سپس این مسئله خواست در علم اخص مطرح شود، در صورتی در علم اخص مطرح می شود که جزئی در نظر گرفته بشه. مثلا اگر ما یک حکمی رو برای کمیت گفتیم، کمیت موضوع علم ریاضی بود، درست؟ حالا همین حکم رو بخواهیم در علم حساب بگوییم، باید بدون شک تخصیص بدنیم، جزئی کنیم. اینم روشن. اگر حکمی برای ریاضی برای کمیت گفته شده، حالا بخوایم این حکم رو در عدد پیاده کنیم، قهرم باید بگیم عدد کمیتی که عدد است چه میره؟ طبیعی قضیه. اگر حکمی رو برای جسم به ما هو و جسم گفته بودیم، حالا بخوایم در معدن شناسی برای معدن به کار ببریم، باید تخصیص بزنیم، بگیم جسمی که معدن است چنینه. طبیعی واضحه. و قد بان به ذالک ایضا، مطلب چهارم روشن شد به این مطالبی که گفتیم، ان المسائل العامه فی العلم العام، مسائل شامله و عامه در علم عام، المتوسطه فی العلم الاخص، که این مسائل واسطه شده و آمده در علم اخص، هی بعینها مسائل فی العلم الاخص، همون مسائل خودشان مسائلی هستند در علم اخص، اذا اخذت جزئیتا، اگر به صورت جزئی اخذ شوند، اگر به صورت جزئی اخذ شوند، مسائلی در علم اخص خواهند. حالا از اینجا و تبین من جمیع ذلک، نتیجه ای که میخواییم از این چهار مقدمه بگیریم این است که دو علم ممکن است از یک موضوع یک شی بحث کنن، منتها در علم اعم به صورت اعم، در علم اخص به صورت اخص. مثال میزنه ایشون، مثلا مباحث افلاک هم در فلسفه بحث میشه، در بیان ترتیب چینش هستی، در بیان ترتیب چینش هستی، ما از مباحث افلاک تو فلسفه بحث میکنیم. هم در طبیعیات بحث میشه، در کتاب السماء والعالم، هم در علم هیئت بحث میشه. خب حالا اگر دقت کرده باشی، فلسفه نسبت به طبیعیات اعم است، طبیعیات نسبت به فلسفه اخص است. فلسفه نسبت به علم هیئت اعم است، علم هیئت نسبت به فلسفه اخص است. ما در علم اخص موضوع مورد بحث را اخص میبینیم، متناسب با موضوع علم. در علم اعم موضوع مورد بحث را، مطلب مورد بحث را اعم میبینیم، متناسب با موضوع علم عقل. ما در فلسفه افلاک را به ما انها موجوداتون مد نظر داریم. نگاه هستی شناسانه است. دید وجود شناسانه است. اما در علم طبیعی، در فن سماع و عالم نه، اونجا اینجوری نیست. نگرش فیزیکی است. نگرش وجود شناسانه نیست. در هیئت نگرش ریاضی است. علم هیئت از علوم زیرمجموعه ریاضی است. و تبین من جمیع ذلک، از همه اون چیزی که گفته شد روشن شد، انه یمکن ان یشترک علمان اهم و اخص. ممکن است این که شرکت و اشتراک داشته باشند دو علم، علم اعم و علم اخص، فی بعض المسائل، در پاره ای از مسائل. کما ان الفلکیات و البسائط العنصریه. من ترجمه را نگاه میکردم دیدم اینجا رو غلط ترجمه کرده. نوشته چنان که علم فلکیات و علم بسائط عنصریه. ما علم فلکیات و علم بساط عنصریه نداریم. فلکیات اینجا طرف رو به اشتباه انداخته. مراد مرمای طباطبایی از فلکیات یعنی افلاک، یعنی مبحث افلاک و مبحث بساط عنصری. بحث از افلاک، بحث از بساط عنصری. بساط عنصری عناصر بسیطه که قدیمی هم گفتن 4 تاست، امروزی ها میگن 117 از اصلا. کما ان الافلاک یا فلکیات و بساط عنصریه، یبحث عنها العلم الالهی فی البحث عن ترتیب الوجود. بحث میکند از آنها علم الهی در بحث از ترتیب وجود. علم الهی یعنی فلسفه. و العلم الطبیعی، طبیعیات هم بحث میکنه، فی فن السماء و العالم، در فن از سماع و العالم. و علم الهیئه، علم هیئت هم بحث میکنه. تموش. ثم اقول، سپس این چنین میگم، در علوم برهانی ما مقید به برهانی، در برهان حد وسط داریم. این حد وسط نسبت به موضوع علم. چرا گفتیم موضوع علم؟ چون موضوع مسئله ارتباط تنگاتنگ دارد با موضوع علم. حالا یا همانه یا از مسادیقان برای این حد وسط با موضوع علم از سه حال بیرون نیست. یا مساویس یا اعمس یا اخس. پس ما وقتی خواستیم در علم مسئله نظری را اثبات کنیم باید اقامه برهان کنیم. برهان یعنی حد بسط، تجلی برهان در حد بسط. این حد بسط با اصغر ما که به یک معنا موضوع علم است، پنجره رو ببندی ببینیم صدا فرق می کنه سرده اینو با کولر روشن بله این رو باز می کنیم مؤثره. این حد وسط با اصغر ما که موضوع علم است یا مساوی است یا اخص است یا اعم است. اگر مساوی بود اینا واضحه ما چون قبلا هم داشتیم تو نهایی هم اول نهایی بعد هم اشاره شده تکراره. اگر مساوی بود از دو حال بیرون نیست، یا ضروری و ثبوت است برای اصغر یا احتیاج به یک حد وسط مساوی دیگری دارد. اگر ضروری و ثبوت بود مشکلی نیست، مسئله نظری اثبات شد، مطلب روشن. اگر ضروری و ثبوت نبود باید حد وسط دیگری مساوی او رو اثبات کنه. اون حد وسط دیگر یا ضروری و ثبوت هست یا به هر حال تا برسیم به یک حد وسط مساوی ضروری و ثبوت. همه این مسائل مسائل اون علمه. آنجا که حد وسط اینجوری می نویسیم، اونجا که حد وسط مساوی باشد چه مستقیماً محمول را برای اصغر اثبات کند چه با واسطه یا وسائط مساوی دیگر، چه با واسطه یا وسائط مساوی دیگر، همه این قضایا از مسائل علم. این در صورتی که مساوی باشه. اما اگر اخص بود یا اعم بود چه باید کرد؟ پس اینطور باید گفت که مسئله نظری علم برهانی برای اثبات نیاز به برهان، یعنی
حد مسط دارن.
این مطلب که روشن. مسئله نظری علم برهانی برای اثبات نیاز به برهان، یعنی حد وسط دارد. خب این یک. دو، حد وسط از سه حال بیرون نیست، مساوی، اخص، عام. اگر مساوی باشد یا ضروری و ثبوت هست یا نه، اگر نه باید منتهی شود به حد وسط مساوی ضروری و ثبوت. اون وقت مجموعه این قضایایی که با حد وسط‌های مساوی پیش رفته تا به یک حد وسط مساوی ضروری و ثبوت رسیده، قضایای همین علم هم. این داره شکی نیست، تا اینجا مشکلی نداره. اما اگر اخص باشه یا مساوی منتهی به اخص، اگر اعم باشه یا مساوی منتهی به اعم، فرق نمیده. اگر ما حد وسطمون شد اخص، حالا از اول اخصه یا مساویه، دنبالشو گرفتیم دیدیم این گره خود به یک اخص، به یه حد وسط اخص. مساویه، دنبالشو گرفتیم دیدیم این گره خود به یک حد وسط اعم. حالا اگر اخص بود چه کنیم؟ اگر اعم بود چه کنیم؟ اگر اعم بود تخصیص میزنیم، اینو قبلا گفتیم، اون مقدمات رو که داشتیم میگفتیم برای همین بود. قبلا گفتیم اگر قضیهی در علم اعم مسئله علم اعم است، حالا این آمد به علم اخص، باید چه بخوره؟ تخصیص. یه حکمی رو من برای کمیت گفتم، حالا این حکم رو میخوام بیارم تو حساب، باید بشه کمیتی که عدد است، باید تخصیص بخوره. خب سوال اینه، اگر تخصیص خورد مساوی با موضوع علم نیست. شما در عرض ذاتی تساوی با موضوع علم را شرط دانستید. این که میگیم شما داریم نظر چیو میگیم؟ مرحوم علامه طباطبایی، مشهور نظرشون این نبود. شما یا آقای طباطبایی در عرض ذاتی تساوی رو شرط دانستید، فهمت. خب تا شد مساوی، ببخشید من اعم رو گفتم، اعم رو گفتم، برم اخص رو توضیح میدم. خب هیچ، حالا اینجا مشخص باشه، اگر اعم بود باید تخصیص بزنیم تا بشه مساوی، ایچه هیچ، تا بشود مساوی، این مشکل نداره. اما اگر اخص بود یا منتهی به اخص بود چه کنیم؟ این مهمه. اگر حد وسط ما اخص بود یا منتهی به اخص بود. اینجا چه کنیم؟ مرحوم الله می‌فرماید اینجا ما حد وسط‌های دیگر رو در نظر می‌گیریم با محمولات دیگر. چه مجموع این محمولات به صورت قضیه مرددت المحمول، به صورت قضیه مرددت المحمول بشود مساوی با موضوع مسئله. محمولات دیگر را در نظر میگیریم تا مجموعاً بشود مساوی با موضوع علم. این راهکاری است که من معلمه تازه پیشنهاد میکنم. بنابراین بنده اصغری دارم، اکبری دارم، همینجور که من می نویسم دقت بشید، بنده اصغری دارم و اکبری دارم، درست؟ بنده اصغری دارم و اکبری دارم. فرد این است که حمل این اکبر بر اصغر ضروری است یا نظری؟ نظری است. مسئله علم مسائل عمدتا نظری است. حمل این اکبر بر این اصغر نظری است. تا شد نظری احتیاج به برهان داره. این احتیاج به چی داره؟ حد وسط. این حد وسط از سه حال نسبت به این اصغر بیرون نیست، یا مساوی است، اگه این باشه که مشکل نیست، اگر مساوی با اصغر باشه ما مشکلی نداریم، و یا این که مساوی نیست بلکه حالا خوکش کنیم، حد وسط نسبت به اصغر کوچکتر است، اصغر بزرگتر. اینجا حد وسط را تخصیص میزنیم، با تخصیص مشکل حل میشه، میشه مساوی. تا تخصیص دادیم میشه مساوی. صورت سوم، حد وسط من برعکس بزرگتر از اصغر منه، اصغر کوچکتره. برعکس گفتم نه؟ اگر حد وسط بزرگتر است از اصغر، حد وسط رو تخصیص میزنی. الان علامت رو درست گذاشتم. اما اگر حد اینجا تخصیصه، اما اگر حد وسط کوچکتره، اینجا من میام این حد وسط رو با حد وسط‌های دیگر و با محمولات دیگر در نظر میگیرم، یا با همین حد وسط و محمولات دیگر در نظر میگیرم، مجموع این محمولات میشه مساوی با موضوع با اصغر. قبلا هم گفتیم تو نهایی هم داشتیم، مرحوم الله میفرماید به صورت قضیه مرددتون محمول. موضوع یکیست، محمول ها دوتاست. مثال فلسفیش رو که متعدد شما میدانید، اگر من بگم الموجود من حیث هو و موجودون عرضون، دارم اشتباه میگم. الموجود من حیث هو و موجودون اما کلی و ام جزئی، کلی که همون ماهیت است، اما جوهرون و اما عرض،
عرق در کنار جوهر و در کنار جزئی میشه مساوی با موجود به ماهو و موجود. نمیتونم بگم الموجود به ماهو و بالموجود حادثون، چون من موجود قدیمم دارم، اما حادثون در کنار قدیمون میشه مساوی با موجود به ماهو و موجود. خب این مقدمه است برای اینکه مثلا این نقل برهان رو بخواییم عرض کنیم. ثم اقول، سپس میگویم، ان الوسط المأخوذ فی المسأله، حد وسطی که اخذ میشود در مسئله، عند اقامت البرهان علیه، وقتی بخواییم بر مسئله برهان اقامه کنیم، اما ان یکون مساویا لموضوع العلم الذي هو بالحقیقت اصغر، یا مساوی با موضوع علم است که در حقیقت همون موضوع علم در حقیقت اصغره. چرا؟ چون رابطه موضوع علم با موضوع مسئله رابطه اتحادی است، کلی و جزئی است، عام و مصادیق است. او یکون اعم او اخص فی نفسه، یا این حد وسط اعم از موضوع علم است یا اخص از موضوع علم است. فإن کان مساویاً، اگر حد وسط مساوی باشه، یا ضروری و ثبوت هست یا ضروری، اگر مساوی باشد، اگر احتیاج داشته باشد به یک حد وسط دیگری که او هم مساوی است و ها کذا، همینطور حتی ینتهی الى وسط مساوی ضروری ثبوت، تا برسد به یک مساوی وسط مساوی ضروری و ثبوت، کان الجمیع و مسائل من ذلک العلم الضروره، همه اینا میشه مسائل همونه. حالا ده تا واسطه بخوره. و ان لم يتسلسل المساویات، و اگر این مساوی ها متسلسلا پیش نره، قهرن سه حالت داره. چیه؟ چون که خودش ضروری است لذا سلسله پیدا نشده، خود حد وسط ضروری است. یکی این که نه، پیش رفته اما به مساوی ها پیش نرفته، به اعم یا اخص گره خورده، یعنی این حد وسط درست، این حد وسط به چیزی گره خورده که او اعم است یا اخص است. و لم یتسلسل المساویات، اگر مساوی ها پیش نره، انتها الى اعم او اخص کالقسمین الاخیرین، منتهی میشه به یک اعم یا اخص، مثل دو قسم دیگر. دو قسم دیگری بود که اصلا از اول حد وسط مساوی نباشه. چی باشه؟ اعم باشه یا اخص. حد وسط ما از اول اعم یا اخص باشه، یا نه اول مساوی باشه ولی سلسله مساوی ها پیش نره، بخوره به اعم یا بخوره به اخص فرقی نمی کنه. کما هو الغالب، چنانچه غالبم همینه که حد وسط در ابتدا مساوی است، یه مقدار که جلو میشیم میبینیم اخص و اعم میشه. ول اعم من موضوع العلم لابد ان یتخصص حتی یکون مساویا و ذاتیا بالضروره، این که واضح، اعم از موضوع علم حتما باید تخصص بخورد به موضوع علم تا اینکه مساوی و ذاتی باشد بالضروره. اگه من حکمی رو برای کمیت بیان کردم در ریاضی، حالا در حساب میخوام به کار ببرم، باید این حکم را بتوانم بر کمیتی که عدد است بار کنم که بشه در ریاضی به کارش برد. مثال میزنه ایشون، یه مثال خیلی عرفی، کالسوادل الغراب. اگه من دارم بحث میکنم راجع به سیاهی کلاغ، سیاهی برای کلاغ اعم یا مساوی یا اخص؟ اعم. خرما هم سیاهه، چادر خانم هم سیاهه، که سواد للغراب و هو اعم، سواد برای کلاغ اعم، فیتخصص. ما باید بیم تخصصی بگیم مراد سوا اون سیاهیه، ما اصطلاحا میگیم پرکلاغی، اون سیاهی پرکلاغی است، اون سیاهی که از طبیعت کلاغ میجوشه. فیتخصص بالسواد الذي تقتضیه طبیعت الغرابیه، پس تخصص پیدا می کند، به اون سیاهی که اختزا می کند او را طبیعت کلاغ بودن. البته ظاهرا ما کلاغ سفید هم داریم، کلاغ غیر سیاه هم داریم. اگه این باشه معلوم نیست طبیعت کلاغ بودن سیاهی اختزا کنه. گذشته از این که این مطلب مبتنی است بر اون نظریه طبیعت داشتن همه اشیا، داره امروز مورد نقد. فقط مثال دیگه، این در صورتی که حد وسط ما هم باشه، باید تخصیص بخوره. والاخص من موضوع العلم، از اون طرف اخص از موضوع علم، لابد ان یکون مساویا لموضوع المسئله، حتما باید مساوی با موضوع مسئله باشه. مثلا و یکون هو بوده باشد اون حد وسط مع غیره، با غیر خودش به تردید مساویت به موضوع مثلا. به تردید، تردید اینجا معنی شک نیست، قضیه مرددتون به تردید، با تردید مانعت الخلوب مساوی با موضوع علم باشه. و یکون الکلام فی کل کلام فی المساوی، قهرن سخن در او میشه مثل سخن در مساوی. یعنی چی؟ یعنی این تک تک این اخص ها، ها تک تک این اخص ها یا به ضروره بر موضوع صادقه که هیچ، اگه به ضروره بر اسقر ما بار نبود نیاز به حد وسط دیگری دارد، اونم یا اخصه یا اعمه یا مساویست، همین حرفی که تو الان زدی. خب حالا میخوایم از این حرفایی که زدیم در مورد مسئله دوم نتیجه گیری کنیم. نقل برهان از علمی به علمی یعنی چی؟ دقت بشه، یعنی من یک حد وسط اعمی، نقل برهان یعنی چی؟ یعنی من یک حد وسط اعمی در یک علم اخصی به کار ببرم، بشه کیفیه الان گفتیم. من حد وسط اعم را در علم اخص چیکونه به کار میبرم؟ با تخصیص. میام موضوع رو تخصیص میزنم. حالا اگر من صغرا یا کبرا را برهانی نکردم، احاله دادم به علم اعم، اگر احاله دادم به علم اعم اینو بهش میگن نقل برهان از علمی به علمی. اگر نسیه کاری نکردم، احاله ندادم، نقدن برهان رو بیان کردم، خب می‌دونید برهان صحیح هست. چرا صحیحه؟ چون برهان بر کلی، برهان بر جزئیات هم هست. اگه من اثبات کردم با برهان انسان زاهکه است، فرن اثبات کردم زید زاهکه، هم زاهکه، خالد زاهکه. اگر من اثبات کردم کمیت امتداد داره، فرن گفتم هر کمیتی مثلا امتداد داره. اگر گفتم کمیت متصل امتداد داره، فرن گفتم سطح امتداد داره، خط امتداد داره، جسم تعلیمی امتداد داره، معنیش اینه دیگه. اینم میگن باز نقل برهان از علمی به علم دیگر. مثال میزنم، ثم نقول كما ذكروا، سپس میگوییم آنچنان که دیگران هم گفتند. میگیم چی؟ میگیم ان الوسط الاعم یجب ان یعرف ان موضوع الاعم، وسطی که اعم است واجب است این که عارض شود برای موضوع اعم. فیکون مسئله علم نه، پس بوده باشد مسئله یک علم اعم. حالا اگه از این حد وسط هم در البعخص استفاده کردم بدون اینکه برهانی رو که در علم اعم بوده در اینجا ذکر کنم، این میشه نقل برهان، دارم نسیه کاری میکنم، حواله میدم. و عند اقامت البرهان على مسئله فی علم اخص، و در نزد اقامه برهان در مسئله بر مسئله در علم اخص، یؤخذ و حد وسط اعم گرفته میشه، ثم یتخصص، سپس تخصیص میخوره، حتی یساوی الموضوع، تا بشه مساوی با موضوع. و حینه ازن حالا فان احیل بیان الصغرا عن الکبرا، اگه بنده بیان صغرا یا کبرا را مثلا احاله بدهم، احاله داده بشه الى العلم الاعم، به علم اعم، کانت المقدمتو اصلا موضوعا، اون مقدمه ای که من اقامه برهان بر اون رو احاله دادم، این میشه اصل موضوعی. و یقال له نقل البرهان من علم الى علم، اینو میگن نقل برهان از علمی به علمی. اینو و ان بینت بالبیان التام، اگه نسیه کاری نکردم، چی؟ بله دیگه، بله بله، اصل موضوعی در حقیقت دارم حواله میدم. البته همه انواع اصل موضوعی نیست، این یک نوع اصل موضوعی است، مگر گاهی در یک علم مطلب مال باب دیگه است، من اینجا ذکر میکنم، طرف ارسال مسلم قبول میکنه از من، به من اعتماد داره قبول، این میشه اصل موضوع. و این بیان رو بالبیان تام، اگر من نسیه کاری نکردم بلکه بیان کردم با بیان تام، آمدم قشنگ اون برهانی رو که در علم اعلا بوده اینجا پیاده کردم. فمقدماته لا محاله، مقدمات او حتما مقدمات مخصصه، یه مقدماتی است که تخصیص خورده از علم اعم، چاره‌ای نداریم، باید یه برهان رو مقدمات تخصیص بزنیم، چون اون برهان مال علم اعم بوده، حالا ما تو علم اخصیم. به حیثی که لو الغی التخصص عن المقدمات، اگر الغا شود تخصص از مقدمات، کان البرهان و به عینه ای برهان در علم اخص، دقیقا میشه همون برهان در علم اعم برای مسئله از علم اعم. چرا؟ چون هر حکم کلی بر موضوع کلی منحل میشود به احکام جزئیه بر جزئیات موضوع، که اینو قبلا گفتیم دیگه، اون یک مطلب کما مر. و یقال لهذا، به اینم میگن نقل البرهان من علم الی علم. پس ما دو نوع نقل برهان از علمی به علمی داریم، دو نوع، یکی این که بنده احاله میکنم نسیه کاری، یکی این که نقد کاری. این دو تا واژه ذهنتون باشه یادتون میمونه، یکی نسیه کاری یکی نقد کاری. یعنی یه موقع او برهان رو از علم اعم میارم اینجا، تخصیص میزنم مقدماتش رو اینجا پیاده میکنم، یه نوع نقل برهانه. یه موقع نه، میگم فراجع، بفرمایید خودتون در علم اعم برهان رو ببینید. هر دو نقل برهان از علمی به علمی است. مثال میزنه، یه مثال فنی، مثال ذالک المقدمات المأخوذة من علم الهندسه لبیان احوال زاویه البصر، مقدماتی که گرفته میشه از علم هندسه برای بیان احوال زاویه دید انسان. خب میدونیم ما در علم هندسه خیلی کار داریم با زوایا. حالا از علم هندسه ما مقدماتی رو میگیریم، در بحث دید زاویه چشم ازش استفاده میکنیم که این چند درصد انحراف داره، چند درصد نداره، این چی میگم؟ آسمیکتا چی؟ شصت بار گفتیم و بازم اسمشو یا اینجوری هست نیست، دوبین هست نیست، به حیث لو ازیدت الخصوصیه، به حیثی که ما اگر این مقدمات رو خصوصیات رو بندازیم که حالا داریم در مورد چشم به کار میبریم، کانه برهانن هندسی یعنی محض، میشه یک برهان هندسی محض بر یک مسئله هندسی محض. و کیف کان، بنابراین به هر حال این مطلب شما باید بدونید، همیشه ما یک علم منقول و عنه داریم، یک علم منقول و الیه داریم. علم منقول و الیه باید زیر مجموعه علم منقول و عنه باشه. پس یه قانون کلی میتونیم اینجوری بنویسیم: در نقل برهان علم منقول و الیه همیشه اینجوری بنویسیم، علم منقول و عنه همیشه اعم از علم منقول و الیه هست. اگه بخوایم حالا علم منقول و عنه ما همون علم اعمه، علم منقول و الیه ما همون علم اخص. من برهان رو که نقل میکنم به علم اخص از علم اعم، یا میام مقدماتش رو تخصیص میزنم پیاده میکنم، این یه نقل برهان، این نقد کاریه، یا مقدماتش رو تخصیص نمیزنم ارجاع میدم، این نسیه کاریست. و کیف کان یجب ان یکون علم منقول و الیه البرهان. چی؟ نه، ما حد وسط را تخصیص میزنیم، میآوریم در علم اخص استفاده میکنیم، وگرنه که اصلا نمیتونیم برهان اقامه کنیم. منتها بیان این مقدمات برهان صغرا یا کبراشو احاله میدیم به چی؟ به علم اخص. این میشه چی؟ این میشه نقل برهان. و کیفکان یجب ان یکون العلم المنقول الیه، واجب است این که علم منقول الیه البرهان، علم منقول الیه البرهان تحت علم منقول و عنه البرهان باشه. چرا؟ به خاطر عموم. فرض اینه که علم منقول و الیه خاصه، علم منقول و عنه عامه، و ما از علم اعم داریم برهانی رو کش میریم میاریم در علم اخص استفاده میکنیم. تمت المقاله الثانیه والحمد لله. آمدیم سراغ المقاله الرابعه، اربعه فصول، چون اول بحث روز اول بس. اللهم صل على محمد وعلى محمد.